بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 128 صفحه 18 ثم اتفقوا على ان هذه المحسوسات کائنتا من تلک الماده حادثت و محلولت و اصفت علتا مغایرتا لها واجبتا اما واحده او فوق واحده. بس در باره واجب داشتیم که آیا واحد است یا متعدد. خواستیم کلام مردم رو در این باره نقل کنیم. بیان کردیم که مردم در این مسئله به دو گروه تقسیم شدن. گروهی گفتن که خدا متعدد است و گروهی گفتن که خدا واحد است. ما قول کسانی رو که میگویند خدا واحد است بعداً نقل میکنیم و در ابتدای فصل پرداختیم به نقل مذهب کسانی که خدا رو متعدد میدونستن. گفتیم که اینها سه فرقه هستن. فرقه اولشون کسانی بودن که محسوسات رو واجب قرار میدن. ما قول اینها رو گفتیم و رد کردیم. بعد به فرقه دوم و سوم رسیدیم. در فرقه دوم و سوم این چنین گفتیم که هر دوشون منکرند که محسوسات خدا باشند. هم فرقه دوم محسوسات رو ممکن قرار میدهند، هم فرقه سوم هیچ کدام به وجوب محسوسات قائل نیستند. متأخر فرقه دوم معتقد است که ماده محسوسات یا عنصری از بین محسوسات واجب است. و فرقه سوم این رو هم واجب نمی‌دونه، یعنی ماده محسوسات واجب نمی‌دونه یا عنصری از بین محسوسات واجب نمی‌دونه. ما اون وقت بحث رو در فرقه دوم شروع کردیم که معتقد بودن محسوسات واجب نیستن ولی ماده محسوسات یا عنصری از بین محسوسات واجب است. یعنی از بین این محسوسات یک عنصر واجب است. اینه توضیح دادیم. سلام. بعد اقوالی رو هم که در مسئله گفته شده بود احتمال میدادیم گفتیم. چهار تا قول بود. یک قول این بود که حیولا و واجبه. در هر یک از این اجسام، چه اجسام مرکب چه اجسام بسیط، ما حیولا داریم. این حیولا واجبه، یعنی کسی او رو خلق نکرده بلکه از اول موجود بوده و خدای خالق صورت رو در این حیولای موجود قرار داده و با ترکیب این حیولا و صورت جسم درست کرده. پس بخشی از جسم که حیولاست فعل خدا نیست بلکه او واجبیست مثل خود خدا، منتها واجبیست که اهل شعور نیست، اهل فعل نیست، نمیتونه درک بکنه و نمیتونه کاری انجام بده، ولی واجبه، یعنی خود به خود موجوده. این نظر رو گفتیم گروهی داره. گروهی دیگر معتقد بودن که اجزایی که جسم رو تشکیل دادن واجبه. این گروه گفتیم که باز دو قسم، دو شعبه. یک شعبه میگن که این اجزا که جسم تشکیل دادن، یعنی اجزای لایتجزا، اینها نوعشون متفقه و شکلشون مختلف که توضیح داده شد. گروه دوم و شعبه دوم میگن که این اجزا نوعشون هم مختلف. گفتیم این گروه سوم رو اصحاب الخلیط می‌نامند و فرصتی برای توضیح اصحاب الخلیط نبود که الان توضیحش رو از خواهد کرد. قول چهارم این بود که عنصری از بین عناصر واجب است، یعنی یکی از محسوسات واجبه، نه محسوسات واجبه، یکی از محسوسات واجبه و اون یکی عنصری است. حالا از بین این چهار تا یکیشون تعیینم نمی کنیم که کدومیشون از کدومیشون قابلن که به هم تبدیل بشن، لذا یکیشون که موجود بشه کافی است چون قابل تبدلن. یکی موجود میشه با تبدیل شدن اون ستای دیگر هم موجود میکنه، بعدم با ترکیب شدن عناصر مرکبه هم درست میکنه. یکی موجود بشه دیگه کافی است، همه چی حل داره. قبل از اینکه من به توضیح اصحاب خلیط بپردازم این مطلب رو باید عرض کنم که چه عاملی باعث شد که اینها قائل شدن به وجوب هیولا و اون گروه دیگه به وجوب اجزا و اون گروه سوم به یک عنصر، به وجوب یک عنصر چه عاملی باعث شد. یکی از یونانی ها اعتراض کرده بود در این مبنا که خدا موجودات رو از هیچ به وجود آورده. اون گفته بود که مگر هیچ را می شود تبدیل به وجود کرد؟ چطور از هیچ می شود چیزی به وجود آورد؟ هیچ چیزی نیست که بخوان ازش وجودی درست کنه. این حد بقیه رو تحت تاثیر قرار داد و شروع کردن به فکر کردن که یه چیزی بالاخره باید درست کنیم که بگیم خلق از اونجا شروع شد. خب خود خدا رو که خالقه نمیشه گفت ماده موجوداته که بگیم خدا خودش رو تیکی تیکی میکنه با هر تیکی یه موجود درست میکنه، اینی که نمیشه گفت. پس باید یه چیزی دیگری در جهان داشته باشیم که موجود باشد، او رو در اختیار خدا قرار بدیم و بگیم خدا موجودات رو با در اختیار داشتن او ساخت، یعنی ماده، عنصر واحد یا اجزای لایتجزا، اینا باید باشن تا خدا فعلش رو روی اینا انجام بده. و الا اگه اینا نباشن خدا میخواد از هیچ بیافرده نمیشه، از هیچ آخر. این اعتراضی کرده بود، همه هم گرفتار کرده بود. بزرگان فلسفه یونان خیلیشون معتقد به این مسئله بود که هیولا واجبه. در حالی که در روایات ما مشکل حل شده، در فلسفه اسلامی هم مشکل حل شده. در فلسفه گفته می شود که خلق من العدم دو معنا دارد. خلق من العدم دو معنا دارد. این فیلسوف یونانی خلق من العدم رو ایراد کرده بود، میگفت خلق من العدم ممکن نیست. در فلسفه ابن سینا گفته میشه خلق من العدم دو معنا داره، یکیش ممکن نیست، یکی دیگه‌اش ممکنه و همونی که ممکنه اتفاق افتاده. مثلا گفته میشه بعد این نجار در رو از چوب ساخت یا اون آهنگر در رو از آهن ساخت. معنای این کلام اینه که ماده اولیه‌ای که در این در به کار رفت چوب بود، یا ماده اولیه‌ای که در این در به کار رفت آهن بود. این معنای این کلام. اگر ما بگیم خلق من العدم یعنی ماده اولیه‌ای که جهان روی او با او آفریده شد عدم بود، غلط. عدم رو نمیشه کارش کرد که بشه جهان. عدم عدمه، عدم که نمیتونه ماده موجودات خلق بشه. این معنای خلق من العدم اگر باشد، حق با اون یونانیست که اشکال کرده که از عدم نمیشود چیزی آفرید. ولی ما که نمیگیم خدا از عدم آفرید، نمیگیم خدا عدم رو در اختیار داشت و ازشون عدم رو جور به جور کسی این موجود ها خوش اینه نبود. ما میگیم خلق من العدم کرد یعنی چیزی نبود و خلق و موجود شد، در حالی که چیزی در جهان نبود وجودی حاصل شد. خدا نه الگویی در دست داشت، نه اینکه ماده‌ای در اختیار داشت، ولی خلق شد. خلق من را آدم معنی شد. وقت این توضیحی که ابن سینا میگه که مطلبش روشنه، ولی با توجه به روایاتی که ما داریم روشن تر میشه. وقت روایات رو این مشکل چطوری حل شد؟ روایات گفتن خلق من لا شی نیست، خلق من لا شی نیست، بلکه خلق لا من شی. به عبارتی که میارم توجه کن، خداوند خلق نکرد من لا شی، یعنی از لا شی چیزی نیافرید. لا شی یعنی عدم، یعنی هیچ. از لا شی خدا چیزی نیافرید، لا من شی آفرید، یعنی بدون این که شیعی در اختیارش باشد آفرید. از خلق من لا شی باطل است و انجام نشده، خلق لا من شی صحیح است و انجام شده. این جوابیست که روایت داد، که ابن سینا همین جواب رو توضیح داد، که توضیح رو توجه کرد، از اشکال وارد نیست. ولی خب قبل از این که روایات این جواب رو بدهند و در نتیجه دست ابن سینا یا صدراب برای جواب دادن باز شود، حکمای یونان نتونستن جواب بدهند. خیلی هاشون به این مشکل افتادند که باید در کنار واجب تعالی واجب دیگری رو قائل شد. اونا روی این حساب به این مطلب کشونده شدن که ماده واجب است یا عنصر واجب است، چون میخواستن یه چیزی موجود باشد تا خلق از او شروع بشه. نمیتونستن خلق من العدم رو تصویر کنن، چون به معنای باطلش تصویرش میکردن، نمیتونستن حلش کنن. به معنای صحیح تصویر میکردن حل میشد، به معنای باطل تصویر کردن نتونستن حل کنن. معنای باطل صحیح همه رو توضیح دادم و مطلب روشن شد که اشکالی در کار نیست و احتیاج به این راه باطلی که بعضی یونانی ها رفتن نیست. خود خواجه اشاره میکنه بعض قدما قائلند به تجرد حیولا، قدما یعنی یونانی که خیلی هم بعضیشون مورد احترام ما هستن.
دو توجیه، دو تفسیر متفاوته، ولی هر دو به یک نتیجه میرسه، چه از لامشه باشه چه از ملاشه باشه، در هر دو صورت عدم هست یا نه، در هر دو صورت نیستیست.
توجه به مطالب ابن سینا ظاهرا نشد، اگر شده بود اشکال نمیشد. من مطالب ابن سینا کامل توضیح دادم. خلق من العدم که عدم ماده شود، اون باطل.
دومی هم به همون
من نمیشه. خلق من العدم یعنی الگو نداشته، یعنی چیزی نبوده ایجاد کرده، نه اینکه نبود رو وجود کرده.
دقت کنید، در
شما میگید از چی؟ در شما میگید از چی؟ شما پس من هم عرض میکنم، شما معنی دوم اول یه چی میکنم، معنی میشم فرقش روشن نشده. نمیگیم از چی، ما اینطور میگیم، میگیم خداوند چیزی را که نبود آفرید. به این عبارت دقت کنید خوب، تو همین عبارت خداوند چیزی را که نبود آفرید، این درسته، ولی از نبود چیز آفرید. نبود رو برداشت ماده قرار داد، صورت رو برش وارد کرد، این نبود شد بود. این غلطه. استاد
چیزی رو که نبود آفرید از چی آفرید؟ همین جا همین
نیست، همین دیگه. اصلا هنر خدا اینه که از چیزی لازم نیست بیافرید.
اولی برمیگرد
اون اولی میگه از عدم آفرید، دومی میگه آفرید ولی از چیزی نبود.
اصلا این قسمت قبلی که برمیگرد قشنگتر،
عدد یکی میشه. بله، شما در کلمات من دقت کنید، مطلب آشان حل میشه، چون کلمات من دور نیست که مبهم باشه. اونچه که من نرسه کردم خیلی واضحه. یه وقت میگیم از عدم آفرید، یه وقت میگیم چیزی را که نبود موجود کرد، نه اون نبود رو موجود کرد، نه اون نبود رو وجود کرد، چیزی که نبود آفرید. شما صورتی رو که ندارید تو ذهنتون تصور میکنید، یعنی عدم رو برمیدارید صورت میکنید، یا صورتی رو که ندارید ایجاد میکنید. اون نداشتن رو به عدم رو برمی‌دونی تبدیل به صورت می‌کنی؟ مسلم می‌کنه نمی‌کنه. شما عدم رو تبدیل به صورت نمی‌کنی. صورتی رو که نداری ایجاد می‌کنی.
اما چی؟ از عدم، از هیچ.
شما از هیچ صورت درست می‌کنی؟ دوباره بازش این مام سر جدولتون. شما از هیچ صورت درست می‌کنی؟ یا صورتی رو که نداری درست می‌کنی؟ من هر چی عرض می‌کنم شما تکرار می‌کنی. عرض می‌کنم که از چیزی لازم نیست آفریده بشه. از چیزی لازم نیست آفریده بشه. صورتی که ندارید میآفرینید. از چی مگه مد و از چیزی بیافرینید؟ مثلا هنر ما اینه که خلق میکنید، نه اینکه از چیزی میآفرینید. از چیز آفریدن که خلق نیست، از چیز آفریدن ترکیب کردنه.
البته اینکه انسان صورت رو خلق کنه آیا صدی مسامحه هست؟ در واقع واقعی به صور و نفس میده چیزه. اگر واقعی به صور چیزی نده انسان خودش واقعیه، واجد نیه. اگر واجده چرا قبول نه؟ قبول علامتی مثلا فقدانه. در باره صورت ذهنی که میخوانه مسامحه هم میگه صورت
مشایی جواب بده. صدرا میگوید انسان خالق است. انسان از عالم ملکوته و عالم ملکوت عالم خلقه، پس انسان خالقه. مشا میگه انسان منفعله، صورت بهش افاضه میشه و قبول میکنه. صدرا میگه صورت رو خود انسان خلق میکنه. من با توسط مبنای صدرا حرف زدم، نه مشای حرف زدم.
حتی با مبنای صدرا خوب دقیق بشیم، مثلا نفس یعنی در واقع مثلا خودش
ما خالقه. معلم داریم حرف دیگره، خودمون خالقیم. خودمون خالقیم به اذن خدا. حرف دیگه نیست.
خودمون خالقیم
به اذن خدا. نه خدا اون صورت رو در ما خلق کنن. اونم هست. اونتا خود ما خالقیم. خود ما خالق صورتی اونتا به اذن الله. شما در وسایط فیض چی کار میکنید؟ در وسایط فیض خالق میدونید. اونتا به اذن الله. اینجا من واسطه فیضیم، یعنی واسطه خلق این صورتی. چرا اونو قبول میکنید؟ اونو قبول نمیکنید. ما واسطه در فیضیم، یعنی صورتی رو خلق میکنیم به منطبه ایزیم، نه اینکه صورت خلق شده رو قبول میکنیم. این حرف مشاه. ما صورت رو خودمون خلق میکنیم، صد رو میکنیم. پس ما خالقیم. خالقیم یعنی چی؟ یعنی عدم رو برمیدونیم هست میکنیم، یا چیزی که نداریم موجود میکنیم. از چی موجود میکنیم؟ از هیچ. نه هیچی رو برمیدونیم چیز میکنیم. بازم اشتباه نکنیم. در حالی که نداریم داریم خلق میکنیم. صورت رو نداریم خلق میکنیم.
اما یه
سوال.
همه انسان ها این قدرت دارن.
شما
الله سزار میره بر ملکوتیون یعنی ملکوتیون قدرت
در خلق. بر خلق چی؟
بر خلق صورت.
ملکوتیون ما همه ملکوتیون. خود صدرا در یه جلی میگه ما همه انسان ها ملکوتیون هستیم. اگه نگه بل ملکوتیون قادرن که خلق کنن، یه جا دیگه میگه همه انسان ها قادرن، همه انسان ها ملکوتی هن. دوتا رو جمع کنید منوش اینه که همه انسان ها قادرن که خلق کنن. بله؟ نه همه ما این ملکوتی هست.
چون مرحله اول دوم و سوم دارد. اول میگه از دور مشاهده، دوم متحد میشی، سوم خلاق میشی.
حالا من اجازه خلق میگه شما صورت عقلی رو ملاحظه نکنید، صورت حسی رو ملاحظه کنید. صدر در صورت حسی راحت تر حرف میزنه. در صورت عقلی هم اجازه خلق میده، ولی در صورت حسی اجازه خلق به همه میده. میگه که همه خالق هم. همه صورت حسی رو خلق میکنه. من خواستم یه مثال بزنم، نخواستم توی مثال گیر کنید. مثال زده، مثال هم درست بود، فقط برای تفهیم مسئله مثال زده. وقتی بحث دوباره توی مثال کشیده بشه از کلامی از رو کلام بشه. اولی خلقی که خدا میکنه لامیشه قدیمه، ولی خلق میشه دیگه. خلق میشه اینا قبل هم بحث میشه. گفتیم که قدیم بودن در چه فصل بودن؟ هفت سفرات فصل بحث میشه که بحث ده رو سرمده اینا رو مطرح کردیم. همین بحثا بود دیگه که گفتیم قدیم بودن منافات با مخلوق بودن نه، منافی با مخلوق بودن نیست. منطبه شد که قدیم به غیر باشه. توضیح دادیم قدیم برده محتاجتره تا حادث. قدیم برده در طول ازل تا ابد محتاج به خالق بود و قدیم و حادث در یه بره از زمان احتیاج داره به فاعل. پس احتیاج قدیم بیشتر از احتیاج حادثه. این همه چون احتیاج به خلق خوب خودش نمیتونه موجود بشه. احتیاج به خلق خوب احتیاج به خلق داره. دم به دم هم باید بشه پاسه بشه لحظه یه پاسه نشه هم کنه بشه. اینا حرف متکلمینه که ما از اول نمت داریم رد میکنیم، از اول نمت ما داریم اینها رد میکنیم، شما دوباره برمیگردید حق رو به متکلمین میدید. ما از اول نمت کنیم خلق مسبوق به عدم نیست، لازم نیست مسبوق به عدم باشه. خلق مسبوق به عدم ذاتی، لازم نیست مسبوق به عدم زمانی باشه. تمام حرف ما تو این نمت پنجم همینه، یعنی بیشتر حرف همون همین. خلق در هر دو هست. شما حرف های متکلمی دارید میزنید که ما حرف هاشون رفت شده هست. خلق من العدم اگر هم بگیم منظورمون اون معنای باطلش نیست.
تقسیم من
دو
تقسیم میشه سنگی نیست.
ولی نه حرفش درسته، حرف ابن سینا درسته. خلق من العدم دو جور اطلاق میشه، یکی باطل یکی صحیح.
صحیح خلق من العدم نیست،
خلق من العدم به معنای باطل یعنی عدم رو شما نمیدید. همون اشتباهی که اون آقا دارن شما میدارید. ببینید شما میگویید فکر میکنید همه جا خلق از عدم است. خب این یه معناست که عدم بشه مبنای خلق. از چی آفرید؟ از عدم آفرید. این باطله. نباید بگید از چی آفرید، باید بگید در حالی که هیچی نبود آفرید، نه از چی آفرید. از چی آفرید؟ ولی خب از عدم آفرید خلق میشه. نه خلق من العدم رو در بعضی روایات خلق من العدم هم داریم، اونم باید به خلق نامیشه تفسیر بشه. خلق من العدم دو معنا داره، یه معنی باطل چه از عدم آفرید، یعنی از یه چیزی آفرید که اون چیز ماده خلق شد و اون عدم بود. خب این غلطه، خدا از عدم نیافرید، عدم رو ماده قرار نمیداد. اینطور نیست که ما بگیم در از چوب ساخته شد، جهان هم از عدم ساخته شد. همونطور که چوب در در به کار رفت، عدم هم در کل جهان به کار رفت. این غلطه. ما که میگیم خدا آفرید لامنشه، یعنی از چیزی نیافرید، نه اینکه از عدم آفرید. اصلا از چیزی نیافرید، همینطور ابتداعا وجود داشت، نه از چیزی آفرید. از میکنم این سوال از چی آفرید مال اون معنای غلط خلق من العدم. معنای درست اصلا سوال نمیشه که از چی آفرید. لا منشه یعنی از چیزی نیافرید، نه از لا چیز آفرید. از چیزی
نیافرید.
اینجا
استاد در صورتی
درسته که اصلا
یه سوالی
پیش
نیاد،
کسی سوال نکنه.
خب نکنه دیگه، سوال نکنه.
اگر کسی سوال نکنه فرمایش درسته، ولی بخواد کسی سوال بکنه بازم به همون نتیجه میرسه.
خب میگیم سوال نکنه، ما داریم جور سوال میبندیم. ما میگیم سوال نکن که از چی خلق شد.
خب عاقل هم نمیتونه سوال نکنه. خدا آفرید.
ببینید از چی آفرید؟ میگیم از چیزی نبود که بیافرید، خودش آفرید. دیگه اصلا سوال نداره. خود صورت آفرید. شما دیگه نمیپرسید از چی آفرید. خود من توانایی و آفرینش صورت داشتم، نه از هیچ آفریدن، بلکه صورتی را که نبود آفریدم، نه نبودش را برداشتم کردم از صورت. نبود آفریدمش، ایجادش کردم، نه از چی ایجاد کردی. همین سوال غلطه. من میخوام از کنم این سوال نباید کرد. شما فقط عقل سوال نمیکنه، سوال میکنه. نه عقل سوال میکنه در وقتی که براش توضیح داده نشده. بعد از اینکه توضیح داده میشه و گفته میشه که از هیچی نیافرید، نه به این معنا که چیزی بود و از اون نیافرید، یا چیزی نبود از نبودش آفرید، بلکه چیزی نبود و او یه چیزی رو ایجاد کرد. دیگه لازم نیست از چیزی آفریده باشه. اصلا هنر خلق همینه، آفریدن از چیزی میشه ترکیب، میشه خلق. نیست یه چیزی موجود بود، یه چیز دیگه موجود بود، ما این دوتا رو جفت کردیم آفریدیم. این که آفریدن نیست که، این ترکیب کردنه. اگه چیزی باشه. از چیزی اگر بخوای چیزی دیگه رو وجود بیاری، یه ترکیب کردنه. ما نمیخوام اینو بگیم، ما نمیخوام بگیم خدا ترکیب کرد. خدا خالق بود، خالق بود، یعنی در حالی که چیزی وجود نداشت او وجود داد، نه از ناچیز چیز درست کرد، از عدم وجود درست کرد. اینو نمیخوام بگیم. میخوام بگیم که در حالی که چیزی وجود نداشت او چیز وجود کرد، اما از چی وجود کرد؟ چیزی نبود که بخواد ایجاد کنه.
در واقع هر دو تاش نفهمیدم، میگم نه مثلا از شی آفریده، لا من شی، و نه اینکه خلقش
شد،
نه لا شی، و از عدم
آفریده.
جان
نشه
این
پیشنهاد رو
سوال غلطه میگم، این تعبیر غلطه، یعنی این تعبیر یه تعبیریه که
تعبیر غلطه، یعنی
تعبیر غلطه، یعنی اینکه وقتی گفته میشه که از عدم، واقعا ابن سینا اومده دو تا تفسیر کرده. میگم مثلا این عبارتی که شما از روایت فرمودید کاملا مطلب رو روشن کرد، جای سوال باقی نمیشه.
در خود عبارت خلقی من عدم هم داره، باید توضیح داد، باید توضیح داد، نبود خلق من عدم باطنه. خلق من عدم دو معنی داره، همیش که به سینا گفته، یک معنیش درست، یک معنیش خلق. کلمه به دست ما داده میشود، ما برداشت غلط نکنیم، باید برداشت صحیح بکنیم. همه جا همین که
نه از شای
آفریده،
نه از لاشه،
خیلی بحث ندارم، من بی خود این مطلب مطلب شدیم، کاش اصلا مطلب نمیشدم، خواستم یه مطلب بیشتری گفته بشه، نمیرسم اقدر دلتا بشه.
این
برداشت
میگیم نه از شای آفریده شده، کپیش داشته،
منتاش
شده
باشه،
نه
مثلا
از لاشه، از عدم آفریده شده باشه. یه چیزی عدمی هست، نه ما اون خدا از او خلق کرده، نه اونطوریه، لاشه، از لاشه، و نه مین، لا مین شه، نه از چیز،
نه از وجودی، مثلا وجود داره، نه چیزی بوده، نقشه بوده که خدا از اون نقشه بیافرینه،
و نه از عدم،
و نه از عدم آفرینه. خب اما اصحاب خلید کیا هستن؟ اصحاب خلید عبارتند از کسانی که میگویند هر چیزی در هر چیزی مخفی است، هر شیء کل شیء هست، منتها وقتی که موقعیتی پیش میاد این شی چیزی را ظاهر میکند، وقتی موقعیت دیگر پیش آمد چیزی دیگر را ظاهر میکند. مثلا آب هم رطوبت دارد، هم حرارت دارد، همه خصوصیات رو در همین آب ما میتونیم بیابیم. منتها آب در یه موقعیتی اتفاق میفته، رطوبت رو یا برودت رو ظاهر میکنه، در یه موقعیت دیگه اتفاق میفته، حرارت رو ظاهر میکنه. آتش هم همینطور، آتش به نظرتون میشه خشکه، این آتش ترم هست، در یه موقعیتی این آتش تریش رو آشکار میکنه. همه چی با هم مخلوطن و در هر چیزی همه چیز هست، منتها ظهور هر یک از اینها بستگی دارد به عوامل بیرونی که چه عاملی اتفاق میفته تا این موجود این حالت رو ظاهر کنه، و چه عامل دیگه اتفاق میفته که اون حالت دیگر رو ظاهر کنه. بنابراین ما آب رو از طریق آتش گرم نمی کنیم، آب خودش گرما داره، وقتی زیرش آتش روشن میکنیم اون گرمای کامل و مخفی در خودش را ظاهر میکنه، نه اینکه از آتش گرمایی در آب نفوذ کنه. و وقتی مثلا میبینید که این آب تبدیل به هوا میشه، این نه اینکه واقعا تبدیل بشه، این هوایی که در درون آب بوده و درون این شی بوده ظاهر میشه. تا حالا این شی به صورت آب ظاهر شده بود، چون عوامل اینچنین اختزا میشده، حالا به صورت هوا ظاهر شده، چون عوامل دیگر اختزای دیگر پیدا کرده. هم این شی هم میتواند آب باشد، هم هوا باشد، هم سرد باشد، هم گرم باشد، حتی میتواند آتش هم باشد، یعنی خود همین آب میشه تبدیلشون به آتش، یه خورده بیشتر حرارتش میدی به آتش میشه، یا تبدیلش میکنید به هوا، هوا رو تبدیل میکنید به آتش، چنانچه در کوره هست کرده، در کوره هوا تبدیل به آتش میشه. چون تیزومی در کار نیست، اصل آتش آوردیم ولی بر اثر دمیدن این هوا رو مشتعل کرد. ممکنه هیزم از بین بره ولی این دمیدن باعث میشه که باز هوا مشتعل بشه. اینجا هوا داره تبدیل به آتش میشه، آب تبدیل شد به هوا، هوا تبدیل شد به آتش. اینا میگن تبدیل نیست، همون آب است که آتش شده، نه آتش شده بلکه آتش بودنش رو ظاهر کرده. تا حالا آب بودنش رو ظاهر میکرد، حالا از این بعد آتش بودنش رو ظاهر میکنه. پس هر چیزی همه چیز هست، منتها همه چیز رو ظاهر نمیکنه مگر موقعیت خاصی پیش بیاد یکی از اون چه که دارد ظاهر کنه. این اصحاب خدیجه که دیگه تأثیر و تأثیر در اشیار هم خیلی احتیاج به قبولش نداره، البته تأثیر رو در این حد قبول میکنه که باید آتشی باشه تا شرایط ظهور آتش در ظهور حرارت در آب به وجود بیاد. اگر اون آتش نباشه شرایط ظهور به وجود نمیاد و این آبی که حرارت دارد حرارتش رو ظاهر نمیکنه. این حد تأثیر رو قبول میکنه، ولی این که حرارت رو آتش به آب بدهد قبول نمیکنه. میگه خود آب از اول حرارت داشته، منتها حرارتش کامل بوده، مخفی بوده، این آتش فقط تونسته این حرارت مخفی رو ظاهر کنه. اینا میشن اصحاب خلید. اصحاب خلید کسانی هستن که قائلن به این که همه چیز مخلوط همه چیزه، هر چیزی، هر چیزی مخلوط همه چیزه. اون وقت این مخلوط یکیش ظاهر میشه بر حسب عواملی که اختزا میکنن، بقیه مخفی میشه. اگر عوامل عوض میشن یکی دیگه ظاهر میشه، این یکی که تا حالا ظاهر بوده مخفی میشه به حالت. این اصحاب خلیط هم اینها قائل شدن به این که اجزاء لایتجزایی که جسم رو تشکیل میدن مختلفت الانواع هم. یعنی همین جسم، همین جسم انواع مختلف، اجزاء مختلف درش به کار رفته که هر زمانی بر حسب اقتضای هر عاملی یکی از این اجزاء اون ماهیت خودش را ظاهر میکنه، اون ماهیت و مقتضای خودش را ظاهر میکنه. پس همه اجزاء مختلفه تو این جسم هستند و این جسم هر کدوم رو به اقتضای عامل در زمانی ظاهر میکنه. این میشه اصحاب خلیط که حتما باید قائل باشن که اجزاء لایتجزایی که در یک جسم به کار رفته مختلفت الحقائق، حقائق مختلف داره، تا بتونه بگه این شی همه حقائق رو در خودش جمع کرده و همه حقائق رو به صورت مخلوط در خیشتن داره. باید بتونه بگه در صورتی میتونی حرف رو بزنه که اجزاء لایتجزا رو مختلفت الانواع میتونه. این تطوره بحث گذاشته بود. اما اول بحث امروز بحث اینه که این گروه دوم، این گروه دوم که بعضیشون حیولا رو واجب میدونستن، بعضی ها اجزا رو واجب میدونستن، بعضی ها میگفتن عنصر واحدی از بین عناصر واجب. این گروه دوم به هست شعبه شون معتقدن که محسوسات معلولند، ممکنن واجب نیستند. بنابراین برای محسوسات یه علتی لازم است غیر از این ماده، غیر از اون عنصر واحد، غیر از اون اجزای لایتجزا. یک واجب دیگری لازم است که اون اجزای لایتجزا رو کنار هم جمع کنه تا جسمی درست بشه، یا اون عنصر رو، عنصر واحد رو به عناصر دیگر تبدیل کنه و بعد از اینکه عناصر دیگر موجود شدن اونها رو ترکیب کنه تا این موجودات به وجود بیاد، یا اینکه باید واجب دیگری باشد که بر هیولا صورت افاضه کند تا اینکه این هیولا با گرفتن صورت موجودی از موجودات جهان را ظاهر کند. پس توجه میکنید که میگوین خود ماده، خود عنصر، خود اجزا کافی نیستند، موجودن، به ذات موجودن، احتیاج به واجبی ندارن که اونها رو موجود کنه، ولی خودشون برای تشکیل این موجودات کافی نیستن. یه واجب دیگر رو باید داشته باشیم که اون واجب دیگر اینها رو موجود کنه. حالا یه واجب دیگر یا چند واجب دیگر، اینا دو گروه شدن. بعضی گفتن یه واجب دیگر لازمه که از عهده این ترکیبات و تبدیلات بر بیاد، یکی گفتن نه چند تا واجب دیگر لازمه. علای حال محسوسات رو معلول گرفتن، نه معلول خود ماده، نه معلول خود اون عنصر واحد، یه واجب دیگر رو قائل شدن یا چند واجب دیگر رو قائل شدن تا اون واجب یا چند واجب دیگر عهده‌دار این کارها باشن و این هیولا رو مثلا دارای صورت کنن یا اون اجزای لایتجزا رو مرکب کنن یا این که مثلا اون عنصر واحد رو تبدیل کنن به عناصر دیگر و بعد از این که عناصر دیگر وجود پیدا کردن همه رو با هم ترکیب کنن تا جماد نبات و انسان و حیوان رو وجود بیاره. پس احتیاج به یه واجب دیگر هست. همه اینها اتفاق دارن، همه این گروه دوم همشون، چه اونایی که گفتن هیولا واجبه، چه اونایی که گفتن اجزا واجبه، چه اونایی که گفتن عنصر واحد واجبه، همشون اتفاق دارن. ولی چه این محسوسات معلولن، نه معلول ماده، نه معلول اجزا، نه معلول عنصر واحد، بلکه معلولن به یه واجب دیگر. پس احتیاج داریم به یه واجب دیگر که این جزئیات رو، این محسوسات رو درست کنه. حالا یا یه واجب دیگر یا چند واجب دیگر که متعدد شدن، یعنی دو واجب گفتن، یکی گفته به یه واجب دیگر احتیاج داریم، یکی گفته به فوق یک واجب دیگر. عبارت توجه کنیم، هنوز ما وارد فرقه سوم نشدیم. فرقه سوم میگوید که نه محسوسات واجبن، نه ماده محسوسات واجب است، بلکه ما واجب‌های متعددی داریم که هیچ کدوم مربوط به محسوسات نیستن. تو فرقه سوم بعداً وارد مطرح کنیم، هنوز بحث این در فرقه دومه. صفحه 128 و 118 ثم اتفقوا، یعنی این گروه دوم که ماده محسوسات رو واجب می‌دونن نه خود محسوسات رو، این گروه اتفاق دارن علی ان هذه المحسوسات کائنتن من تلک الماده حادثت و معلولت، همچه که خوندم بخون حاضر محسوسات اسم این است، حادثت و معلولت خبر، کائنتن رو خبر نگیرید، کائنتن حاله، کائنتن من تلک الماده حال از محسوسات، حادثت خبره، اتفاق دارن بر این که این محسوسات در حالی که از این ماده آفریده شدن، این محسوسات حادث معلولن، یعنی خود ماده واجبه، اما محسوساتی که کائن از این ماده هستن، حاصل میشن از این ماده، ساخته میشن از این ماده، اون محسوسات حادثند و معلول. و اثبتوا علتاً مغایرتاً لها واجبتاً، اثبات کردن علتی رو که اون علت واجب است و مغایر است. لها رو توجه کنید، لها رو میتونید متعلق بگیرید به مغایرتن، میتونید متعلق بگیرید به علتن. اگه متعلق گرفتید به مغایرتن، باید ضمیرش رو به ماده برگرد. اثبتو علتی رو که مغایر ما ماده است، علت واجبی رو که مغایر با ماده است، یعنی قائل به واجب دیگر شدن غیر از ماده. اما اگر لها رو متعلق به علتن بگیرید، زمینش به محسوسات برمی‌گردد. اثبتو علتن للمحسوسات که مغایر است با ماده و واجب است. پس لها دو جور میتونه معنا بشه، یکی متعلق بشه به مغایرتن و زمینش باید به ماده برگرده، یکی متعلق بشه به علتن زمینش باید به محسوسات برگرده. ظاهرش اینه که به مغایرتن متعلق میشه، چون نزدیکه با مغایرتنه، از علتن یه خود فاصله پیدا شده، ظاهرش اینه، ولی بالاخره از در باطن هر دفت میشه. علتی که واجب است، حالا یا یکیست یا فوق واحد است، یا یک علته یا فوق واحد، یعنی دو تا علت، یعنی واجب باید غیر از ماده واجب دیگه هم داشته باشیم، حالا اون واجب دیگه یکیست یا چند تا، گروهی گفتن یکی، گروهی هم گفتن چند تا. کیا گفتن یکی؟ تمام کسانی که قائل شدن به این که عنصر واحد واجبه، همشون گفتن یه خدایی دیگه داره، یه واجب دیگه داره. تمام کسانی که گفتن اجزاء لایتجزا واجبن، چه زیمقراطیسی ها چه اصحاب خلیل، همشون گفتن یه واجبی دیگه. اما از اونایی که گفتن هیولا واجبه، اینا دو گروه شدن. بعضیشون گفتن یه واجب دیگه داریم، بعضی گفتن چند واجب داریم. اختلاف تو اینه چیه؟ ولی اون کسانی که قائلن که واجب عنصر واحد است، غیر از این عنصر واحد یه واجب دیگه قائلن، نه بیشتر. کسانی که قائلن این اجزای لایت اجزا واجبن، غیر از این واجبشون یه واجب دیگه قائلن، نه بیشتر. اونایی که قائلن که هیولا واجبه به دو گروه تقسیم میشن. بعضیشون میگن یه واجب دیگه داریم، بعضی میگن چند تا واجب داریم. اما القائلون به انها واحده، اما کسانی که قائلن به انها، به انها یعنی علت مغایر، این علت مغایر رو واحد میگیرن، فهم بعض القائلین به الهیول المجرده. بعضی از کسانی هستن که قائل به هیولا مجردن. قائل به هیولا مجردن هم خیلی قائل به هیولا مجردن، یعنی تمام فلاسفه غیر از اشرافیون معتقد به هیولا مجردن. منظور این نیست، منظور به وجوب هیولا مجردن. کسانی که قائل به وجوب هیولا مجردن، مجردن مجرد از صورت، نه صرف قائل به هیولا. ولی اگه قائل به هیولا مشرک باشن چه لازمه در میسینا و امثال میسینا مشرک باشن که اونم قائل به هیولا بودن؟ پس مراد بعض القائلین به وجوب هیولای مجدده. خواجه دیگه کلمه وجوب رو نیاورده چون بحثش دیگه احتیاج نبود بیاره، در اصلا ابهامی نداره کلام. کلام روشن، اگر من توضیح نمیدادم شما بر همون معنای درست شرمش میکردید. فهم بعض القائلین به هیولا المجدده و جمعی کسانی هستند که قائل به اجزا اند، یعنی اجزا را واجب می دونند، اجزا را تجزا را، چیزی مقداری سی از چه خلیتی ها، او به عنصر واحد یا قائلند به وجوب عنصر واحد. تمام اونها قائلند به چه واجبی که علاوه بر اجزا یا علاوه بر عنصر واحد داریم واحد است. اما قائلون و انها فوق واحده، کسانی که قائلن به این که این علت مغایر بیش از یک چیزی، یعنی واجبی قائلن که مثلا هیولاست، علاوه بر این یه واجب چند تا واجب دیگه هم قائلن. اینها کسانی هستن فهم من جمله القائلین به هیولا المجرده، کسانی بعضی از کسانی هستن که قائل به هیولا مجرد شدن. پس کسانی که قائل به هیولا مجرد شدن و هیولا مجرد و واجب میدونن، اونا به دو گروه تقسیم شدن. بعضی گفتن واجبی که ما لازم داریم علاوه بر هیولا واجب واحده، بعضی گفتن در واجب مجدده. و هم یعنی کسانی که قائل به این هستن که هیولا واجب است ولی علاوه بر هیولا چند تا واجب دیگه قائلن، هر نانیونن که قائل شدن به این که مبادی، یعنی مبادی کل موجودات، پنجتان مبادی به من انصار نیست، کل موجودات، مبادی یعنی علل، یعنی علل فاعلی، علل فاعلی کل موجودات پنجتان. ما علت فاعلی کل موجودات رو یکی میدونیم، یعنی مبدا کل رو، ما مبدا کل رو یکی میدونیم. بقیه رو اگه مبدا میدونیم، مبادی با واسطه هم که مبادی کل نیستن، مبادی ما بعد خودشون هم، مبادی ما قبل خودشون نیستن. یه دونه مبدا کل بیشتر قابل نیستیم. اونا مبادع کل رو پنجتان. مبادی منظور مبادی فاعلی، یعنی همون واجب، یعنی همون واجب. منظور از مبدا در اینجا فاعل و کل بودن، یعنی واجب بودن. مبادی و واجب رو پنج تا میدونن، هیولا، زمان، خلأ، نفس، الله. این پنج تا رو میگن با هم واجبن، که یه چیز همون خدای واقعی است، یه چیز هم هیولاست و بقیهش هم چیزه دیگه که ترجمه میکنه. یعنی علاوه بر هیولا که واجب میدونه، چهار تا دیگر هم واجب میدونه، برخلاف اون گروه قبلی که علاوه بر هیولا فقط یه واجب خواهد. هر نامیون چه کسانی هستن؟ این یه توضیح مختصری ارز کنم، مختصر بیان میکنم. اولا هران شهریست بین موصل و شام، در قطعه ای که اون قطعه جزیره نامیده می شود، که گفته می شود مثلا جزائری، گاهی اسناد به همون جزیره است، مثلا ابن عسیر هم از همون منطقه می. پس حران شهریست بین موسل و شام که شهر بسیار آبادی بوده و بسیاری از مترجمین کلمات یونانیان همین حرانی ها بودن. طب و فلسفه و ریاضی رو خیلی همینا ترجمه میکرد. و در زمان خلفای بنی عباس هم آباد بوده، در زمان خلفای بنی امیه هم آباد بوده. اسرای کربلا رو از اون حران رد میکنه که سریع تر به شام برسن، از طرف حران میبرن که سریع به شام برسن. و در زمان عباسی هم آباد بوده ولی الان خرابی ازش بودیست، الان دیگه تقریبا از اون رفت. نسبت به حران رو حرنان میگه، حرنان گاهی گفته میشه و حرنانیون، حرنانی زیاد داریم در القاب. داستانی که درباره حرانیان نقل میشه، حرنانیون نقل میشه، اینه که بعضی ها معتقدن اینها همون سابعون هستن. سابعون یعنی ستاره پرست که در قرآن اسمشون آمده. ولی بعضی ها معتقدن که نه، اینا سابعون نیستن، به غلط سابعین نامیده شدن. توضیح داستانشون هم اینه که مأمون در سفری که میخواد به جنگ روم بره که آخرین سفرش بوده، از حران رد میشه. گروهی رو میبینه که قباهای بلند پوشیدن و موهای بلند دارن، میگه شما کیا هستید؟ اونا میپرسه مسلمانی مسیحی هستی؟ چه دینی داری؟ اونا میگن نیستی، هیچ کنه میگن نیستی. میگه خب عقیدتون چیه؟ پراکنده حرف میزنن. مأمون زرنگ بوده، میفهمه که اینها نه مسلمان نه اهل کتاب. میگه در حکومت من یا باید مسلمان باشد یا باید اهل کتاب باشد جزیه بدهد. اگر شما دین دیگر دارید یا باید از کشور بیرون برید یا من بعد از اینکه برگشتم همه تونو میکشم. بعد اینا میترسن، اینا میترسن و میدونن خب مأمون برگرده میکشم. میگه یا باید اهل کتاب بشید جزیه بدید. اونا میگن ما جزیه میدیم. میگه جزیه شما قبول نیست، باید اهل کتاب باشید جزیه بدید. من که مالیات شما احتیاج ندارم که بخواد به من مالیات بدید، باید اهل کتاب باشید و مالیات بدید، مطابق اسلام باید عمل کنید. بعد اونا میبینن که کار مشکل شد و مأمون رفت. مأمون میره و میگه برگشتم همه تون میکشم، مهلتتون تا برگشتم. اینا خب چون میدونیشن هفت جده و بالاخره کشته میشن، گروهیشون نصرانی میشن، گروهشون مسلمان میشن. گروهی هم میمونن که چی کار بکنیم، همینطور میمونن تا بالاخره نزدیک آمدن مأمون بشه. اون وقت بالاخره یه تصمیم میگیرن، یا جزء نصارا میشن جزء میدن یا جزء مسلمان میشن. ولی هیچ کدومشون به جد بر نمیگیرن، همه به ظاهر بر میگیرن. بعد یکی از علمای اونجا میگه که من یه پولی میگیرم، راه فرار یادتون میدم که هم دین خودتون رو داشته باشید، مسلمون نشید، نصرانی نشید، هم این که نجات پیدا کنید. وقتی که مأمون دو مرتبه برگشت بهش بگید ما جزء سابعین هستیم، تو قرآن اسم سابعین آمده، و بعد اون چیزی بود. اونا هم همین کارو میکنن، میگن ما سابعین هستیم. از اون به بعد اینا به جای سابعین حساب میان و در حالی که سابعین نبود. سابعین ستاره پرست بودن، جزء فرقه اول بودن، اینا جزء فرقه دوم هست کمی که ملاحظه میکنید. اونا ستاره رو واجب دیده میشن، اینا پنج تا چیز دیگر واجب دیده. بعد اتفاقا تو اون سفر مأمون بر نمیگرد، سفر آخرش بود که میمیره مأمون. بعد سبب موتش هم این بوده که تو رودخونه ماهی خیلی زیبایی میبینه، میگه چه این ماهی بر من بگیرد. نمیتونم بگیرم، من که زیادم نیست، نمیتونم بگیرم، خودش میره بگیره یا از اول خودش میره سراغ این ماهی، ماهی رو بگیره. ماهی که میگیره ماهی، ماهی رعاد بوده، ماهی رعاد تنش برد داره، بدن این که معمول رو میگیره، بعد بدن معمول رو میگیره، حالت لرزش پیدا میکنه، حالت لرزش پیدا میکنه، میگه سردم شد، تابستونم بگیره، میگه سردم شد، لحاف بیاره، لحاف میارن روش میدازن، هر چی میدازن یخ میکنه، بازم لحاف میاره، تا بالاخره حس میکنه که وقت مردنشه، میگه لشکر رو بیارید که من ببینم، چون معمول میگن به حکومت فوق‌العاده علاقه داشته، به هیچی علاقه نداشته، نه پول طالب بوده، نه قضا، حتی نه زن، سالی یک بار پیش زن میرفته برخلاف پدرش، یعنی این اندازه به حکومت علاقه داشته. بعد میگه فقط لشکر میگه من ببینم، لشکر رو میارن دو بالاخره در مقابلش رد میشن و این میبینه و لذت میبره، بعد هم میبینه. خبر به این هرنانی ها میرسه که معمول مرد. اونا که مسیحی بودن برمیگردن دوباره هرنانی میشن، ما سرمونه نمیتونم برگردن، چون برگردن مرتد میشن. حالا معمولی است، معمولون و معمول که هست میکنن، مسلموناشون نمیتونن برگردن، چون اگه برگردن مرتد میشن. ارتداد در نصرانی نیست، اونایی که نصرانی شده بودن راحت برمیگردن میان ما دوباره هرنانی میشن، اما اونایی که مسلمون شده بودن نمیتونن برگردن، برگردن میان مرتد شده میگن، تا بخوان مرتد بشن کشته میشن. اونا میمونن چیکار کنن؟ گفتن خیلی خوب ما مسلمونیم، دروغی گفتن مسلمونیم، زناشون هرنانی شدن، چون زن اخی مرتد بشه کشته نمیشه، زنا هرنانی شدن، ازدواج بین مرد مسلمون و زن هرنانی باقی شد. و این اتفاق ادامه داشت تا زمانی که دو تا از فقهای هران اعلام کردن که مرد مسلمان نمیتوان از زن هرانی بگیرد. اینجا داد دوباره مشکل دارد شد، جا دوباره مشکل دارد شد که چی کار باید کرد، که یه بالاخره با مشکل افتاد. منظور از نقل این قضایان بود که هرانیون اون گروه خواستن و به طلب سابعین نامیده میشن، اینها سابع نیستن، اون عالمی که از اینها پول گرفت، البته اینا من یادم رو بگم، تمام داراییشون رو جمع کردن به اون عالم دادن، تا بالاخره راهنماییشون کرد گفت بیرون سابعین هستن، اون عالمی که از اینها پول گرفت تمام داراییشون رو خلاص کرد، اون اینا را سابعین نامید، ولی این در واقع سابع نبود.
اعتقاداتشون
همونی
که اینجا
آمده، اعتقاداتشون همونی که چیشینه، حتما این نبوده، حتما منحصر در این نبوده. و اما القائلون به ان الماده لیست به واجبتون، وارد قول گروه سوم میشه. گروه سوم قائلن که ماده واجب نیست، مخصوصا واجب نیست. خلاه همین خلاهی رایزه که ما میزیم، اینو واجب نیست. اما قائلون، کسانی که قائلن به این که واجب متعدد است ولی محسوسات واجب نیستن، ماده محسوسات هم واجب نیستن، اینا معتقد شدن به این که دو تا ضد واجب هم، یکی خیر یکی شر، هم واجب رو یه موجودی به نام خیر قائلن، هم موجودی به نام شر قائلن. اون وقت اینا دو گروه شدن، بعضی ها تعبیر میکنن از این خیر و شر به یزدان و اهرمن، بعضی تعبیر میکنن به نور و ظلمت، که تعبیرهاشون مختلفه، ولی هر دوشون دو خدایی هستن، دو خدایی که هیچ کدام از دو خدا از صنف محسوسات نیستن، هیچ کدام هم ماده محسوسات نیستن، دو خدای جدایی از محسوسات هستن. این مطلبی نداره که من بخوام توضیح بدم. و اما القائلون به ان الماده لیست بواجبه و ان الواجب اکثر من الواحد، گفتن ماده واجب نیست ولی در این حال مشرک هم هستن، یعنی خدا واجب رو متعدد میدونن، فهم الجاهلون، کسانی هستن که قرار میدن وجود و وجود را برای دو ضد، که یکی خیر است یکی شریر است یا شریر، هر دو جور میشه خود. خیر یعنی من ذاته الخیر، من ذاته الخیر، که اگر ذاتش خیر است طبق قانون صنفیت از او جز خیر صادر نمیشه، بنابراین شرور عالم رو نباید به اون نسبت داد، چون شرور عالم با ذات او صنفیت ندارد. وقت برای شرور عالم باید یک خدای دیگر وارد شد که او شریر است یا شریر است. شریر یعنی من یفعل الشر، شریر یعنی من یقلب علی طبیعته الشر. شریر قوی تر از شریر. شریر کسی است که کار شر انجام میده، حالا ممکنه مثلا خوبم باشه در یه جا شر ازش صادر بشه، اما شریر اونی که اصلا ذات و ذات نسبت به طبیعتش شرارت غلبه دارد و همیشه اون شر رو صادر میکنه. خب کسی که بخواد همیشه شر صادر کند باید شریر باشه. پس در اینجا شریر بخونیم بهتر از اینکه شریر بخونیم. بله اینجا هم که کتاب ها شریر داره. من خودم عرض کردم که شریرم بخونید اشکال نداره، ولی بعد تقویت کردم که شریر بخونید. من یقلب علی طبیعت یا عبرون ان هما تارتن به یزدان و اهرمن. تعبیر میکنن از این دو زد، گاهی به یزدان و اهرمن که یزدان میشود خدای خیر، اهرمن میشود خدای شر. گاهی هم تعبیر میکنن به نور ظلمت که نور میشود خدای خیر و شر و ظلمت میشود خدای شر. بعد مبهوم خاجه میفرماد شیخ همه اینها رو رد کرد، تمام این گروه رو، این گروه های سگانه رو، حالا اولیشو که گیر فرقه دوم و سوم رو شیخ رد کرده به تذکر اون چی که قبلا گفته بود. اون چی که قبلا گفته بود این بود که خدا واحد است متعدد نیست، واجب واحد است متعدد نیست، با اون گفتش کلام اینها رو رد کرد. البته این گفته ابن سینا نه تنها فرقه دو و سه رو رد کرد بلکه فرقه اول رو هم رد کرد. اونتا چون فرقه اول رو جدا رد کرده بود دیگه ما فرقه دو و سه رو گفتیم و شیخ رد علی جمیع هم، یعنی هم بر تمام افرادی که در فرقه دوم و سوم هستن رد کرد، به این که متذکر شد برهان بر این دا که واجب الوجود واحد است. اگر کسی به این برهان توجه بکنه کلام اینها رو مردود میبینه و چون برهان برهان صحیحیست پس کلام اینها مردوده. بحث ما در مذاهبی که خدا رو متعدد میدانستند به همین اندازه بود و تمام شد. بحث بعدی ما که طولانی هم هست در باره کسانیست که خدا رو واحد میدونند. اونها به دو گروه تقسیم میشن، گروه متکلمین و گروه فلاسفه. ما قول اونها رو جدا جدا لفظ میکنیم و دیگه جایی هم که قبول داریم اثبات میکنیم، جایی هم که قبول نداریم.